ولی در بهترین حالت 90% به صورت آفلاین هستش و 10% به صورت آنلاین. یعنی حتما باید اگه میخوان بحث کار تولیدی انجام بدن دیدشون به دید آفلاین هم باشه، چرا 90% مشتریانشون به صورت آفلاین خواهد.
خیلی هم خوب. اینو خواستم بگم که دوستی میگفتن که از این ترفند استفاده کردن، غذا میپختن در منزل، غذای محلی، و اینکه میذاشتن عکس غذاهای مختلف رو، حالا قبل از اینکه شروع کنن به پختن عکس غذاهای مختلف رو از جای مختلف برمی‌داشتن میذاشتن اونجا، بعد مردم استقبال کرده بودن بهشون سفارش میدادن و ایشون میگفتن که تمام کردیم الان دیگه نیست، بهتون مثلا وقت میدم برای هفته آینده، میتونم فلان روز براتون تولید بکنم، براتون ارسال میکنم و اینها. روش خوبی هست. خیلی هم خوب آقای اختیاری بودن فکر کنم، درسته؟ آره، که این کار رو دارید انجام میدید قبل از اینکه مبادرت به تولید کنید، دارید بازاریابی میکنید. اینجا شب آفتابیه، شبه اما آفتابیه. سال برنامه امشب تجربه بازاریابی دیجیتال رو داشتید یا خیر؟ تلفن 22-65-25-25 عمدن اول تلفن رو میگم که تلفن رو در اولویت قرار بدید. یک بار دیگه آهسته و شمرده، تلفن 22-65-25-25 و سامانه پیام کوتاه 30,036-37. موضوع برنامه امشب بازاریابی و فروش دیجیتال هست. این زمین اگر سوالی براتون مطرح هست میتونید در میون بگذارید. آقای امیر محمد بیکیان، فارغ التحصیل دانشگاه شریف و MBA از دانشگاه تهران، به شما پاسخ خواهند داد. آقای فرهاد رحیم‌پور از اصفهان، آقای بیکیان گفتن که میشه خواهش کنم خیلی زود خلاصه اعتماد سازی رو دوباره تکرار کنید، در حال نوت برداری از آموزش شما هستم.
بله، اعتماد سازی اصلی ترین هدفی هستش که ما توی شبکه‌های اجتماعی یا فضای آنلاین به دنبال اون هستیم که کاربر به ما اعتماد بکنه، و یک سری از نکات هستش که شما باید اونو رعایت بکنید. یکیش بحث مجوزها هستش. اگر شما دارید دارای سایت هستید و قراره که مشتری از طریق درگاه بانکی برای شما فرآیند پرداخت رو داشته باشه، شما باید اینماد رو دریافت بکنید و این توی اعتماد مشتری تاثیرگذار هستش. دومین نکته بحث شناخته شدن شما هستش. اگر شما همونطور که توی فضای آفلاین دارید میبینید مردم از جاهایی که بقیه خرید میکنن راحت‌تر خرید میکنن نسبت به جایی که نمیشناسنش یا ازش اطلاعی ندارن و برای اولین بار دارن باهاش آشنا میشن، این بحث نظراتی که مطرح کردیم در ابتدای برنامه به شدت روی اعتماد مشتری تاثیرگذار هستش. اگر شما تعدادی مشتری راضی داشته باشید و اینا رو به صورت یه جای منحصر به فرد، یه جای در حقیقت جلوی چشم اصطلاحاً اینا رو جمع‌آوری بکنید، یک جا درج بکنید، به شما کمک میکنه که اون روند اعتماد سازی رو تا حد خیلی خوبی جلو برده باشید.
خیلی هم خوب. یکی از مخاطبانمون واکنش نشون دادن به این که این فردی که میخواسته برای خودش تبلیغ و بازاریابی بکنه، آمده عکس غذایی رو که هنوز تولید نکرده گذاشته، این دروغگویی، یه کار درستی نکرده. ببینید، به این موضوع اینجوری نگاه نکنید، نیمه پر لیوان رو ببینید. این یک ترفند هست و ایشون مجازه که ازش بهره ببره، دروغ نگفته، چون محصولی رو در اختیار مشتری قرار نداده تا دروغگو محسوب بشود، مده بازارش رو پیدا بکنه ببین اصلا مشتری وجود داره یا خیر. نمیتونم اسم ببرم، یکی از برندهای خیلی معروف هنوز اقدام نکرده بود، حتی اولین گامش رو هم بر نداشته بود. ایشون توی خاطراتش میگه که هنوز محصول رو تولید نکرده بودم توی زیر زمین خونم، اما میخواستم ببینم که این فضا رو ایجاد بکنم برای سوپرمارکت ها و برای مشتری که محصولی که بعداً من تولید میکنم مشتری دارم. لذا میرفته جلوی سوپرمارکت ها و مثلا میگفته آقا رب محمود دارید؟ میگفتن نداریم. و میگه انقدر این کارو تکرار کردم وقتی که تولید کردم و بردم به سوپرمارکت، میگفت استقبال کردن از من. چرا؟ چون قبلا این ذهنیت رو براشون ایجاد کرده بودم که این مشتری داره ولی محصول رو شما نداری. لذا وقتی محصول رو دیدن سریع ازشون خریداری کردن، چون فکر میکردن بازارش وجود داره و مشتریش هم هست.
یه نکته تکمیلی اگه بخوام خدمتتون بگم در ادامه فرمایشات شما، ما قرار نیستش توی فضای آنلاین همه چیزی که عرضه میکنیم اونو موجود داشته باشیم و اصلا یک مزیت هست که ما داریم ازش استفاده میکنیم. ببینید، شما توی فضای آفلاین اگر دارید کار فروش محصول رو انجام میدید و دارای یک مغازه هستید، برای اینکه تعداد زیادی از تنوع دقیق کالایی رو داشته باشید نیازمندی هستین که یه انبار مشخصی واسه محصولاتتون داشته باشید. ما از این داریم استفاده میکنیم به عنوان یک مزیت توی یک فروشگاه یا سایت آنلاین ما چندین میلیون قلم کالایی رو داشته باشیم. خب این هیچ وقت توی فضای فیزیکی آفلاین امکان پذیر نیست که ما چند میلیون تنوع کالایی داشته باشیم.
بله.
هیچ وقت شما نمیتونید تصور بکنید که یک میلیون مثلا قلم کالا ما توی یک انبار بتونیم داشته باشیم. ولی خب این بحث مزیت کسب و کارهای آنلاین هستش که ما از این استفاده میکنیم واسه اینکه راحت تر بفروشیم، بیشتر بفروشیم و نیاز مشتری رو بتونیم راحت تر پیدا بکنیم.
خیلی عالی. قبل از اینکه حالا توضیحات آقای بکیان رو بشنویم، گفتم خب خواستم برم سراغ سامانه پیامکی و پیامکاتون رو بخونم، منتها میگن تلفن داریم. بریم تلفن ها رو بشنویم.
با سلام و خسته نباشید خدمت مجری و کارشناس محترم برنامه. ما داریم تو زمینه برق و فروش لوازم و قطعات برقی هم از سیم و کابل و اینا داریم فعالیت میکنیم. ارزم به حضور شما دامنه دیجیتالی که برای سایتمون در نظر گرفتیم مطابق با فعالیتمون نیست و دامنه هایی هم که با توجه به فعالیت ما مرتبط هستن پره. خواستم یه کمکی از کارشناس بخوام که چه نوع اسمی ما انتخاب کنیم برای سایتمون و اینکه میتونیم آیا اسمایی که مرتبط نیستن بذاریم تأثیری داره یا اونایی مثلا مثل اسمایی که با ترکیب حروف انگلیسی هستن، مثل مثلا F رو بخوایم در نظر بگیریم با PH باشه، تو آدرس دادن به متقاضیان به مشکل میخوریم نمیخوریم؟ یه توضیح در مورد این مسئله بدید خیلی ممنون میشم، چون واقعا ذهنمون رو درگیر کرده. با تشکر از شما و برنامه خوبتون، توچی هستم از شهر قدس.
خیلی ممنونم از شما آقای توچی از شهر قدس. بفهم.
بله، این مشکلی هستش که خیلی از افرادی که میخوان اقدام به ثبت دامنه کسب و کار خودشون بکنن متوجه میشن که دامنه هایی که معروف هستن اصطلاحا قبلا پر شدن، ولی ایشون اگه حوزه کارش تو زمینه برق هستش اول باید بره حوزه های مرتبط با این حوزه رو. برای مثال همین کابل برق میتونه اسم یک دامنه باشه. اینها رو هم دوباره میتونه یا اسم ابزارهایی که توی صنعت برق داره استفاده میشه، این میتونه جزو اسم دامنه شون قرار بگیره. ولی انتخاب اسم دامنه توی یک صنعت دیگه مثل این میمونه که من همون کتاب فروشی رو داشته باشم، تابلو کتاب فروشی داشته باشم ولی توش دقیقا تجهیزات برقی به فروش برسونم. خب این کاملا در تناقض هست اون ویترینی که شما دارید ترسیم میکنید با اون چیزی که داخل ویترین میذارید. اگر اسم دامنه پیدا نکردن چی کار باید بکنن؟ بعد از اینکه مرحله طی کردن دیدن اسم دامنه موجود نیست، میتونن خودشون یک اسم دامنه، یک کلمه نزدیک به صنعت خودشون درست بکنن، دقیقا خودشون یک کلمه رو ایجاد بکنن، ولی این باید کلمه به نحوی باشه که نزدیک به اون صنعتشون باشه، نزدیک مثلا حداقل توش یه قسمتی برق، اسم برق دقیقاً داشته باشه. این کمک میکنه که کسانی که اسم دامنه شما رو میشنون همون آنی تشخیص بدن که حوزه کاری شما چه چیزی هستش و خودداری بکنن از دقیقاً اسامی که مرتبط با این حوزه نیستن. یه نکته دیگه در خصوص پسوندها هستش که چه پسوندی رو بگیرن. حتما کسایی که دارن کار میکنن پسوند IR و .com رو برای دامنه خودشون ثبت بکنن.
باز هم سوال تلفنی داریم.
سلام، خسته نباشید. یه سوالی از کارشناس محترمتون داشتم. من یه تولید کننده تقریبا جزءم، در مورد جوراب دارم تولید میکنم. من واسه سوالم اینه، من چگونه میتونم به سلام مشتریه عمده، حتی شهرستانی، در مورد تهران و اینو مهمی، هم در کل ایران مشتریه عمده پیدا کنم؟ بعد از اون وقت مثلا بیشتر کارشناسا میگن که مثلا بعد بری تو سایت های معتبر که مثلا جنس تو بتونی تولید کنی، مثلا معرفی کنی. چون ما تولید کننده هستیم نمیتونیم مثلا با یه جین دو جین جنسمونو بفروشیم، باید حتما تولید بالا باشه. بیشتر کارشناسا میگن آقا بذار فلان جا، حالا ما اومدیم جنسمون هم گذاشتیم، مثلا با یه جین و پنج جین و ده جین ما نمیتونیم به اصطلاح امورات کارگاهمون رو بچرخونیم. نه، کارشناس محترم تقاضا دارم یه بیشتر ما رو راهنمایی کنن که ما بتونیم فروش بیشتری داشته باشیم. ممنونم.
ببینید، توی حقیقتی که ما توی کسب و کارهای آنلاین داریم، 80% از کسانی که دارن تو این زمینه فعالیت میکنن مشتریشون مصرف کننده نهایی هستش. دوست عزیزمون دنبال کسانی هستن که خودشون به عنوان بنگاه اقتصادی دارن فعالیت میکنن و مشتری نهایی نیستن. خب این دوستان 20% از در حقیقت این بحث کسب و کارهای آنلاین رو به خودشون اختصاص دادن و طبعا پیدا کردن همچین آدمهایی سخت‌تر هست نسبت به حالت قبلی. کاری که میتونن بکنن در زمینه سایت هایی که همین الان دارن فعالیت میکنن، شبکه های اجتماعی که تو این زمینه دارن فعالیت میکنن، به عنوان تأمین کننده میتونن خودشون رو معرفی بکنن به این دوستان و بتونن به صورت فروش عمده اونجا فعالیت بکنن. ولی خب بحث فروش عمده یا به صورت کلی فروش کلی توی فضای آنلاین، به خاطر اینکه ما با مشتری نهایی بیشتر داریم سر و کله میزنیم، مقداری سخت‌تر هستش. علاوه بر این، در حقیقت سایت هایی که گفتم، شبکه های اجتماعی که گفتم، به صورت عمده فروش میتونن توی این سایت ها و شبکه های اجتماعی نیز خودشون رو معرفی بکنن.
یکی از مخاطبانمون آقای یا خانم سینایی 30 ساله گفتن که من اگه محصولی داشته باشم بلد هستم که چطور اون رو به فروش برسونم، چون هم مسلط به زبان انگلیسی هستم هم نرم افزار، مشکل نداشتن محصول هست. میشه از کارشناستون بپرسید که چطور میتونید یک محصول مناسب رو انتخاب کنیم با سرمایه کم بتونیم به فروش برسونیم و موفق هم بشیم؟ حالا قبل از اینکه توضیحات کارشناس محترممون رو بپرسیم و بشنویم، من خودم دارم به شما میگم آقای یا خانم سینایی، اگر شما واقعا این مهارت رو در خودتون میبینید، باید بتوانید این خدمات رو هم به فروش برسونید. یعنی از خودتون آغاز بکنید دیگه و خودتون تبلیغ بکنید، بگید که همین امشب داشتیم چند مورد که اعلام کردم ما زیاد وارد به این فضا نیستیم، آیا افرادی هستن که بخوام برای محصولات ما تبلیغ بکنن، حتی دستمزدها رو هم پرداخت بکنن. یک بخشی داریم. اما قبل از اینکه بریم بخش رو بشنویم، اجازه بدید که آقای بیکیان پاسخ بدم این شنونده عزیزمون.
بله، همونطور که قبلا هم گفتم، قرار نیست همه بیان اینجا کسب و کار آنلاین راه اندازی بکنن و بحث بازاریابی رو داشته باشن تو این فضا. خب یه عده از دوستان یک مهارت یا توانمندی تو این زمینه دارن که میتونن به کسانی که تو این حوزه ها همین الان در حال فعالیت هستن کمک بکنن و ما به این میگیم بحث همکاری در فروش. یعنی شما یک توانایی داری، یک شبکه‌ای داری، یک قدرتی داری که میتونی کالایی رو به فروش برسونی. خب از اون طرف هم یک تعداد خیلی زیادی از تقاضا سمت شما وجود داره، افرادی که میخوان کالای خودشونو بفروشن، فقط کافیه که شما خودتونو به درستی به این افراد معرفی بکنید که شما رو بشناسن. همین که شما رو بشناسن، چون این یک نیاز دقیقاً بسیار زیاد هستش توی این زمینه، به راحتی میتونید اگر این توانایی داشته باشید و قدرت متقاعدسازی کار خودتون رو داشته باشید، میتونید فعالیت بکنید.
در همین برنامه شب آفتابی ما کلی پیامک ارسال شده که همه تمایل دارن افرادی مثل حضرت عالی رو پیدا کنن که تبلیغ کار یا محصولشون رو انجام بده. یک بخشی رو بریم با هم بشنویم.
فصل اول هر کاری باوره. به خودتون باور داشته باشین و برین دنبال کاری که دوستش داریم.
سلام بر شما، داریوش سنقلی هستم، مشاور منابع انسانی و مدرس در حوزه روانشناسی شخصیت. امروز میخوام برای شما عزیزان در ارتباط با رفتارشناسی و شخصیت‌شناسی در ایجاد انگیزه سازمان برای شما صحبت کنم. شما عزیزان به عنوان مدیر عامل یک سازمان، چه در شرکت‌های بزرگ 1000 نفره، چه در شرکت‌های کوچک استارتاپی 4 5 نفره، برای خودتون، برای همکارانتون، برای شرکاتون، برای کارمندانتون باید بدونین که مدل انگیزشی اونها چی هست. باید مدل انگیزشی اینها رو در بیارین اصطلاحاً. وقتی من با عنوان مدیر کسب و کار بدونم که مدل انگیزشی افراد چیه، خیلی راحت میتونم وقتی که میخوام تو اعیاد مذهبی یا تو عید نوروز به پرسنل شرکتم بخوام یه هدیه بدم، بدونم که بهترین هدیه که میتونم بدم، بهترین پاداشی که میتونم بدم چی هستش. به خاطر همین من همیشه فکر میکنم که همون چیزی که من خودم کارمند بودم اگه بیان به من پاداش بدن یا به من هدیه بدن، همه شرکت خوشحال میشن. در حالی که متاسفانه اصلا اینجوری نیست، چون مدل شخصیتی آدم‌ها و مدل انگیزشی آدم‌ها با هم دیگه فرق می‌کنه و همه مثل هم دیگه نیستن. مشکل اینه که ما میایم به خاطر اینکه دانش و مهارت رفتارشناسی و شخصیت‌شناسی رو نداریم، میایم به همه به صورت یکسان عمل می‌کنیم. مثلا به همه میایم پول میدیم، یه پول مشخصی، مثلا میگیم ما 150 تا پرسنل داره شرکتمون، به مناسبت عید نوروز ما میایم 2 میلیون تومان به همه شرکت پول نقد میدیم. خب اتفاقی که میفته اینه که همه آدم‌ها به یک اندازه رضایت ندارن بابت این موضوع. خیلی از افراد هستن که مدل انگیزششون فقط پول خالی نیست. مثلا برای یک آقای کارمند که یه خانواده 8 نفره داره، ما به جای که بیان بهش شاخه گل بدیم، تقدیرنامه بدیم که شاید بر اون ارزش نداشته باشه، بیان به با اون فرد پول نقد بدیم، خیلی انگیزه بیشتری پیدا میکنه. پس ما باید به یاد داشته باشیم که هر چقدر بیشتر پرسنلمون رو بشناسیم، هر چقدر بیشتر با اونها آشنا بشیم، هر چقدر مدل انگیزشی اونها رو بهتر بدونیم که چی هستش، قطعاً میتونیم به اونها کمک بکنیم که انگیزه بهتری پیدا بکنن، کارشون بهینه‌تر بشه و در حقیقت پرفورمنس بالاتری داشته باشن و کارایی بالاتری برای سازمان ما داشته باشن. پس نکته آخر، همیشه به یاد داشته باشیم که مدل انگیزشی آدم‌ها با هم یکسان نیست و باید برای آدم‌ها مدل‌های مختلفی رو در نظر بگیریم.
شبتون بخیر باشه همراهان عزیز شب آفتابی. امیدوارم که تا این لحظه از این شب نشینی اقتصادی مورد توجهتون قرار گرفته باشه و مباحث هم مفید بوده باشه. آقای سینایی، همین الان آقای مومنی از زرین شهر تایمک ارسال کردن که شما رو بدیم به ایشون. ما نمیتونیم این کار رو انجام بدیم، برای ما مسئولیت داره در رسانه، اما برای اینکه هم شما و هم آقای مومنی و همه دیگر دوستان عزیزی که تقاضای این چنینی دارن و افرادی رو دنبالشون هستن که براشون بازاریابی و تبلیغات دیجیتالی انجام بده، عرض میکنم خدمت شما که از همین امشب دست به کار بشید، اون فضا رو ایجاد بکنید و افرادی مثل آقای مومنی سراغ شما رو خواهند گرفت و مشتری و محصول هم هست. خیلی ممنونم از شما شنونده عزیز آقای مجید نادیپور از اصفهان که به برنامه ما و عوامل این برنامه نمره 20 رو دادید. برخی از دوستانمون رو میبینم که گله میکنن از من که چرا پیامک من رو نخوندید. ببینید هر لحظه تعداد زیادی پیامک روی سامانه 3637 قرار میگیره و فرصت خوندن همه پیامک ها واقعا وجود ندارد، لذا خواهش بکنم به جای گله گذاری از بنده اون پیامک رو دوباره تکرار کنید. اگر سوال دارید که من ببینم دیگه، الان اگه چیزی نوشته بودید من حتما میپرسیدم از کارشناس برنامه. دو پل ارتباطی در اختیار شما هست تا همونطور که ما با شما گفتگو میکنیم شما هم فرصت گفتگو با ما رو داشته باشید. سامانه پیام کوتاه 30367، تلفن 22 65 25 25.
سوال بفرمایید که فضای مجازی اگه چند تا نرخ اعلام کنیم برای مشتری به صورت مثلا به کیفیت بالا و پایین یا متوسط گمراهی پیدا نمیکنه مشتری؟ ممنون، تشکر.
موضوع برنامه امشب که در 30 دقیقه پایانی اون هستیم بازاریابی و فروش دیجیتال هست. آقای امیر محمد بیکیان، فارغ التحصیل دانشگاه شریف و MBA از دانشگاه تهران در استودیو هستند تا پاسخگوی سوالات شما باشند. تلفن رو شنیدیم، راهنماییشون میکنیم.
ببینید، سوال اصلی این هستش که چرا باید سه نوع در تنوع قیمتی رو لحاظ بکنن؟ ما با بسته به شرایطی که داریم، فراخور سایتی و کالایی که داریم ارائه میکنیم، یک سطح قیمتی رو در نظر میگیریم. خب شما اگه بتونید توی اون سطح قیمتی ارزون تر تأمین بکنید، یک مزیتی دارید نسبت به بقیه، چون کالا همون کالایی هستش که بقیه در حقیقت دارن اون رو تأمین میکنن. ممکنه توی سری از خدمات با هم دیگه متفاوت باشید، ولی خب بحث قیمت یکی از اصلی ترین نکاتی هستش که کاربرا موقع خرید بهش دقت میکنن. هر چقدر شما بتونید کالا رو با قیمت پایین تر عرضه بکنید، یک مزیت دارید نسبت به دیگر فروشندگان اون محصول.
خواستم پیامک بخونم اما تلفن داریم، تلفن رو بشنویم، دوباره برمیگه.
سوال داشتم از کارشناس امشب برنامه، میخواستم اینو که در مقطع فوق لیسانس الان 2-3 سال آینده حساب داری، آینده به تجاره یا مدیریت اجرایی؟
چون MBA خوندین شاید بتونید راهنماییشون کنید.
بحث آینده پژوهی در حقیقت جایی هستش که ما باید دنبال این جواب این سوال باشیم، ولی چیزی که الان مشخص هستش از حسابداری خیلی دارن استفاده میکنن توی تمامی مشاغلی که در حال فعالیت هستن و از این جهت شاید اقبال بیشتری خواهد داشت نسبت به دیگر گزینه‌ای که فرمودن، و این باعث میشه که حداقل تا حدودی خیالشون راحت باشه که تمامی افرادی که دارن توی کسب و کارهای آنلاین کار میکنن به مقوله حسابداری برمیخورن و قطعا مشکلاتی رو خواهند داشت و حسابداری هم میتونه جزو یکی از کارهایی باشه که در آینده بازار خودش رو خواهد داشت.
خب خیلی خوب، از این فرصت استفاده میکنم و پیامک‌ها رو میخونم. آقای وحید یوسفی از شیراز گفتن آقای بیکیان، در شبکه‌های تبلیغاتی آنلاین فعالیت دارم در منزل، عرضه کالا و اینکه تقاضا خیلی زیاد هست، به تنهایی قادر به جوابگویی نیستم، چطور میتونم یک پله ارتقا بدم به این کسب و کار و از عهده کار بر بیایم؟ به نظر میرسه به کمک بگیرن دیگه.
100%، اگر از مشاوره افراد استفاده بکنن طبعا هم توی زمانشون صرف جویی خواهد شد، هم توی هزینه هاشون.
پیمان فاخری از آمل، اگه امکان داره در مورد بازارسازی آنلاین هم توضیح بدید.
بحث بازارسازی یعنی ما فرایندی رو در حقیقت استفاده بکنیم که یک بازاری رو به صورت جدید برای مشتری خودمون که تا قبل از اون بهش نیاز نداره، اون نیاز رو توش به وجود بیاریم. این فرایند قطعا نسبت به زمانی که مشتری نیاز رو داره سخت‌تر خواهد بود، چرا که شما باید مراحلی رو طی بکنید که اولا با توجه به مزیت‌هایی که اون محصول شما داره یک نیازی رو توی مشتری آماده بکنید و جواب مناسب به اون نیاز رو براش پاسخش رو فراهم بکنید، که با این کار میگیم بحث بازارسازی. و 100% شما محصولات رو خواهید داشت توی مارکت خودتون، توی سبد خودتون، که به صورت عادی کاربرا به اون نیازی ندارن. برای مثال یک مجسمه خیلی خاصی رو شما تولید کردید که تنها تولید کنندش هم خودتون هستید، باید کاری بکنید که یک بازاری واسه این مجسمه شما به وجود بیاد و یه افرادی نسبت به خرید این مجسمه اقبال پیدا بکنن و دنبال اون مجسمه بگردن. که خب زمان برتر هست نسبت به حالتی که یک نیازی وجود داره و ما پاسخ اون نیاز رو میدیم. من توصیه میکنم قبل اینکه بریم توی بحث بازارسازی و محصولاتی رو معرفی بکنیم توی این حوزه، به نیازهای موجود پاسخ بدیم. این کار هم سریعتر به نتیجه میرسه، هم خیالمون راحت هستش که حتما کاربرمون به اون نیاز داره و ما داریم پاسخش رو میدیم.
سپاسگزارم از توضیحاتتون آقای بکیان. نقطه سر خط.
از هفت تجربه یه نکته بذار و برو سر خط، اگه توش گیر کنی پیشرفتو نمیبینی. نکته سر خط.
سلام، من امیر حسین الماسی هستم و با یک معرفی کتاب دیگر در خدمت شما هستم. کتابی که امروز میخوام به شما معرفی کنم کتاب رهبران آخر غذا میخورن هستش. این کتاب رو سایمون سینگ نوشتن و سرکار خانم الهام نورانیپور ترجمه کردن. کتاب توسط انتشارات آریانا قلم چاپ شده که البته من این کتابی که دارم برای سال 95 ولی چندین دوره من میدارم بعد از اون هم چاپ شده و بازنشر داشته. من بخشی از این کتاب رو میخوام برای شما بخونم تا کاملا متوجه بشین که شالوده اصلی این کتاب راجع به چی هستش. کتاب به طور کلی راجع به این هستش که چرا در یک زمانی که یک اخلال یا یک بحران در یک سازمان پیش میاد یا در یک جامعه هست، چطور میشه که بعضی از سازمان ها ازش موفق بیرون میان یا بعضی از آنها نمیتونن، و دلیل اون رو فضیلت و شایستگی های رهبری میدونه، نه صرفا به تیزهوشی های مدیریتی اون سازمان. من بخش از این کتاب رو براتون میخونم. در جایی از این کتاب عنوان میشه چگونه بی‌اعتمادی ایجاد میشه. مدیر عامل گفت صداقت شالوده ی شرکت ماست. طبق فرهنگ لغات دانشگاهی مریام وبستر، صداقت یعنی پایبندی قاطعانه به مجموعه ای از ارزش ها، به خصوص ارزش های اخلاقی یا فرهنگی. بعضی اوقات کار بر مبنای صداقت ملاک بالاتری نسبت به کار در محدوده قوانین است. فساد ناپذیری مترادف صداقت محسوب می شود. جایگاه صداقت برای لغتی است که در کنار سایر ارزش های شرکت روی دیوار نوشته شود. صداقت دلیل اعتماد ما به یکدیگر است. اگر بخواهیم از لغات منتخب مدیر عامل استفاده کنیم، اساس اعتماد صداقت است. همونطور که دیدین، حالا در ادامه میگی که اصلا چی میشه که ما به بعضی ها اعتماد میکنیم و بهشون ایمان داریم به نوعی اصلا، و به بعضی از دیگر مدیران و رهبران سازمانی نمیتونیم اعتماد بکنیم. و همینطور ادامه میده که چه میشه که حالا چطور اعتماد سازی رو انجام بدیم و این بنیاد اساسی که حالا میتونه در رابطه بین فردی داشته باشیم رو ایجاد بکنیم و بتونیم بهتر پیش ببریمش. اما الان که ما داریم با هم صحبت میکنیم در یک بحرانی هستیم به اسم کووید 19 و این کووید خودش میتونه نشون بده که کدوم شرکت‌ها رهبران قوی تری داشتن و کدوم شرکت‌ها رهبران ضعیف تری داشتن که باعث بشن که راحت‌تر بتونن از این بحران بیرون بیان. امیدوارم که بتونین شرکت و سازمان خودتون رو رهبری بکنین جوری که به راحتی از هر بحرانی، چه یک پاندمی بزرگ باشه چه یک بحران کوچیک مالی یا اقتصادی باشه، برای شرکت شما به راحتی بیرون بیان. ارادتمند، شب و روزتان بخیر.